در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. سلام گرم همه مادر رادیو فردا رو پذیرا باشید. سلام گرم به همه شما در هر کجای ایران و جهان که هستید. نخستین لحظات یا ثانیه‌های آدینه 25 مرداد ماه سال 1398 خورشیدی رو با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. روزی که برابر است با 16 ماه اوت سال 2019 میلادی. الهی روانشاد هستم، میزبانی شما رو عهده دارم در این مجله. در کنار خودم فرهنگ قویمی همکارمو دارم با دستی پر از خبر، و البته که با خبرها آغاز میکنیم.
با درود فراوان، ساعتی پس از تصمیم دولت جبل طارق در مورد آزادی ابر نفتکش گریس یک، بریتانیا در نخستین واکنش به این موضوع گفت ایران باید به قول خود که این نفتکش به سوریه نخواهد رفت عمل کند. به گزارش خبرگزاری رویتر، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا عصر پنجشنبه همچنین هر گونه ارتباط یا مقایسه بین به گفته او اقدام غیرقابل قبول و غیرقانونی ایران در یورش به شناورهای تجاری و توقیف آنها در تنگه هرمز و همچنین اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه توسط دولت جبل الطارق را رد کرد. دولت جبل الطارق روز پنجشنبه دستور رفع توقیف از ابرنفتکش گریس یک را پس از 40 روز صادر کرد. در همین حال در بیانیه دولت جبل الطارق آمده است که به درخواست ایالات متحده در زمینه ادامه توقیف ابرنفتکش ایرانی در روندی جداگانه رسیدگی خواهد کرد. در خبر دیگر، جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر جمهوری اسلامی را متهم کرد که برنامه‌اش برای دستیابی به تسلیحات اتمی را متوقف نکرده است. آقای بولتون روز چهارشنبه در مصاحبه با بخش انگلیسی صدای آمریکا گفت ایران هرگز تصمیمی جدی و واقعی برای دستیابی به سلاح اتمی نگرفته و به گفته وی در حمایت گسترده‌اش از تروریسم در جهان تغییری نداده و از بحران آفرینی در خاورمیانه دست بر نداشته است.
Well, I think that Iran is another example. It's a country that never really made the key decision to give up.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به آنچه اقدامات مخرب جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و یمن خوانده میگوید ایران اکنون علاوه بر افغانستان تهدیدی در خلیج فارس نیز هست. آمریکا سال گذشته از توافق اتمی قدرت‌های جهان با ایران خارج شد و اعلام کرد برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی سیاست فشار حداکثری علیه تهران را در پیش می‌گیرد. ایران همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را انکار کرده و برنامه اتمی‌اش را مسالمت‌آمیز خوانده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا احکام صادر شده برای مژگان کشاورز منیره عربشاهی و یاسمن آریانی فعالان زن معترض به حجاب اجباری در ایران را محکوم کرد. مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حساب کاربری خود در توییتر میگوید خانم‌ها عربشاهی، آریانی و کشاورز به این خاطر که به حجاب اجباری معترض بودند، آن هم فقط با پخش گل سرخ، به 55 سال زندان محکوم شدند. خانم اورتگاس گفته است که آمریکا از همه ملت‌ها می‌خواهد تا به گفته او این تخلف بزرگ را محکوم کنند. پیشتر آلمان نیز از صدور این حکم انتقاد کرده و خواستار آزادی فوری این معترضان به حجاب اجباری شده بود. خانم‌ها عربشاهی، آریانی و کشاورز در روزهای گذشته از زندان قرچک به اوین منتقل شده و در صدد اعتراض به حکم خود و درخواست تجدید نظر در آن هستند. و در خبری دیگر، 3 روز پس از وقوع انفجار در پایگاه نظامی در جنوب بغداد، رسانه‌های عراقی از انفجار محدود دیگری در این پایگاه هنگام پاکسازی بقایای انفجار قبلی خبر دادند. همزمان نخست وزیر عراق دستور خروج تمامی پایگاه‌های نظامی به بیرون از شهرها را صادر کرده است. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه در جلسه شورای امنیت ملی این کشور با تاکید بر انجام تحقیقات درباره انفجار اخیر در پایگاه در واقع الصغر دستور داد برنامه انتقال انبارهای مهمات و پایگاه‌های نظامی به خارج از شهرها هر چه سریع‌تر تکمیل شود. خانم الهی،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو
از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تعهد کتبی ایران به دولت جبل الطارق آزادی ابرنفتکش گریس یک را به دنبال داشت.
داره میگه با تعهداتی که نمایندگان جمهوری اسلامی به ما دادن ما تصمیم گرفتیم که کشتی رو آزاد کنیم. اگر در دنیا هر متهمی، هر تبهکاری بیاد بر اساس تعهدات خودش بیاد بگه که من آزاد کنیم بشه، دیگه قانون در دنیا نمیمونه.
من بعید میدونم که آزادسازی این کشتی ضامنش صرفا این تعهدنامه چپی بوده. بدون شک ملاحظات سیاسی هم در این فرایند وجود داشت.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید که ایران همچنان به دنبال دستیابی به سلاح هسته ایست. ادامه اعتراض ها در هنگ کنگ و خبرهای ورزشی، همین ها و هم بیش از این ها در همین مجله نیمه شب. همچنان همیشه تنها همراه ما باشید. تعهد کتبی ایران به دولت جبل الطارق آزادی ابرنفتکش گریس یک را به دنبال داشت. بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
پس از بیش از 40 روز توقیف ابرنفتکش ایرانی گریس یک، در نهایت با تصمیم دادگاهی در جبل الطارق به پایان رسید. توقیفی که سرآغاز تنش‌های دریایی متعددی شد. آنطور که عصر روز پنج شنبه 24 مرداد در جبل الطارق که تحت قیمومیت بریتانیا استعلام شد، پس از آنکه ایران با تضمین کتبی اعلام کرد که محموله نفت خود را راهی سوریه نخواهد کرد، دادگاه رأی به آزادی گریس یک داد. فابیان پیکاردو وزیر دولت محلی جبل الطارق در بیانیه مفصل روند تصمیم گیری در این زمینه را توضیح داد. آقای پیکاردو نوشته دلیل توقیف گریس یک در میانه تیر ماه این زن بود که محموله نفت به سمت سوریه در حرکت بود. از همین رو توقیف انجام شد و تحقیقات نشان داد که شواهد درباره این ادعا وجود دارد. آنطور که جبل الطارق میگوید در دوران توقیف مذاکرات طولانی با تهران نیز در جریان بوده و دیدارهای نیز در این زمینه در لندن انجام شد که مثبت و سازنده ارزیابی شدند. در طول همین زمان بود که شرکت ملی نفت ایران پرچم گریس یک را از پاناما به ایران تغییر داد و بار دیگر آن را بیمه کرد و تنها 2 روز پیش بود که جمهوری اسلامی در تضمینی کتبی اعلام کرد که گریس یک به مقصدی که ناقض تحریم اتحادیه اروپا باشد نخواهد رفت. اما روز پنج شنبه فراز و نشیب در این زمینه فراوان بود، چرا که در حالی که اخبار و گمان زنی درباره آزادی گریس یک شدت می گرفت، از سوی آمریکا اعلام شد که وزارت دادگستری این کشور خواستار ادامه توقیف این نفتکش است. جزئیات این درخواست مطرح نشده، اما وزیر دولت جبل الطارق وقتی حکم آزادی گریس یک را اعلام کرد، در بخشی از بیانیه‌اش به این موضوع پرداخت و گفت درخواست آمریکا در روندی جداگانه بررسی می شود. واکنش‌ها از سوی مقام‌های ایرانی درباره حکم آزادی گریس یک ادامه اظهاراتی بود که در هفته‌های اخیر هم شنیده شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه تلاش اخیر آمریکا را راهزنی دریایی خواند و سفیر ایران در لندن هم آن را تلاش مذبوحانه توصیف کرد و گفت ایالات متحده با شکست تحقیرآمیز مواجه شده است. اگرچه که دادگاه رأی به آزادی گریس یک داده، اما مشخص نیست که این ابرنفتکش چه زمانی و به کدام مقصد حرکت خود را از سر خواهد گرفت و ادامه بررسی درخواست آمریکا برای توقیف آن چه تأثیری بر سرنوشت آن خواهد داشت. در همین حال بریتانیا که جبل الطارق تحت قیمومیت آن است و نفتکش ستنا ایمپرویش هنوز در توقیف ایران است، میگوید ایران باید به تعهداتی که در زمینه نقض نکردن تحریم اروپا داده پایبند باشد و در این حال تاکید کرده که تلاش برای اجرای قوانین تحریمی اروپا با اقدامات ایران در توقیف و یا حمله به شناورهای تجاری در تنگه هرمز قابل مقایسه نیست.
از هانا کاویانی از رادیو فردا می شنیدیم. و ما اعلام تصمیم جبل الطارق مبنی بر رفع توقیف از ابرنفتکش گریس یک. رادیو فردا در این باره دیدگاه کاوه موسوی، حقوقدان در بریتانیا را جویا شده است.
صحبت از این می کنن که در تاریخ خاصی کشتی رو گرفتند، توقیف کردند به این دلیلی که اطلاعاتی به دستشون رسیده بود که کشتی داره تحریم‌های اروپا رو میشکنه، زیر پا میذاره و نفت داره میبره به سوریه. بعد صحبت از این میکنن که مذاکره بین رئیس دولت جبرالطارق و نمایندگان ایران در لندن بوده. خب این مذاکره نشون میده دیگه از روابط قانونی خارج شده، مسئله دیپلماتیک بوده. بعد اونجا که افتضاح و مسخره میشه، رئیس دولت داره میگه با تعهداتی که نمایندگان جمهوری اسلامی به ما دادن ما تصمیم گرفتیم که کشتی رو آزاد کنیم. این چه کار قانونی است که اگر در دنیا هر متهمی، هر تبهکاری بیاد بر اساس تعهدات خودش بیاد بگه که من آزاد کنین بشه، دیگه قانون در دنیا نمیمونه. همونی میشه که واقعا جمهوری اسلامی در دنیا داره عمل میکنه دیگه. من اول تعجب کردم وقتی فکر کردم که این کار داره روال قانونی رو دنبال میکنه. حالا امریکا که آمده ظاهرا اقدامی کرده که سعی کنه که کشتی هم در توقیف بمانه، اونم خب یه روال شناخته شده است که کاملا معروفه و متعارفه. ببینید در شرایط اضطراری طرف میتونه بره پیش قاضی و تقاضا کنه، تقاضای حکم تعقیب یا اینکه توقیف موقت رو بکنه تا زمانی که بتونه عدلش بیاره. ولی خب یه ضمانتنامه رو بذاره که اگه به طرف دعوا ضرری خورد اون ضمانتنامه جبران کنه. حالا تا اونجایی که من میبینم امریکا یه همچین کارایی داره میکنه، ولی متاسفانه اونقدر این پرونده دیگه با جریانای سیاسی و دیپلماتیک قاطی شده که واقعا نظر حقوقی خیلی جدی نمیشه راجبش داد.
آقای موسوی، با این توصیف شما از اینکه میگید که روال عادی نبوده، خب تصور میکنید پس چرا این روال انتخاب شد؟
ببینید دولت جمهوری اسلامی در این 40 سال نشون داده که دولت قانونمند نیست، قانونگرایی نیست. از روز اول اون اعدام ها رو بگیرید، از گروگان گرفتن یک سفارت رو بگیرید تا همین امروز که این نفتکش بریتانیا رو گروگان گرفتن، نازنین زاغری رو گروگان گرفتن، خانم فریبا عادل‌خواه رو گروگان گرفتن. این رژیمی نیست که باهاش با قانون آدم بتونه رفتار کنه. این جوابگوی قانونی نداره این حکومت متأسفانه. بریتانیا هم در موقعیت بسیار ضعیفی سلام با این وضع برگزیت، یعنی اضمحلال و انزوای بریتانیا با این مشکلات برگزیت که خب حمایت اروپا رو نمیتونه اونطوری که قبلا داشته باشه، حمایت ترامپ هم کمون نداشته باشه، خیلی بهتره متاسفانه، چون هم یک بردمال برنامه خودشه. در یه علت حقیقی نیست که الان اگه شما به جنب سیاسی بریتانیا نگاه کنید، این آقای جانسون مشکلات خیلی بزرگی داره. الان تصور من اینیست که دولت بریتانیا دنبال اینیست که یک امتیاز، یک دونه برگ برنده با معامله کردن با جمهوری اسلامی و برگردوندن خانم زاغری در انتخاباتی که در آینده خیلی نزدیک خواهد بود، یه برگ برنده داشته باشه.
آقای موسوی، در این بیانیه که صادر شده به ادامه بررسی درخواست آمریکا اشاره شده. شما تصور میکنین بررسی میتونه آزادی گریس یک رو مختل بکنه، خدشه‌ای به اون وارد کنه؟
ببینید اینو من میدونم که دادگستری جبرالطارق یک دادگستری کاملا مستقلی است، یعنی در اونجا اعمال نفوذ در اون دادگستری نمیشه کرد. این میراث بریتانیا در کشورهایی که مستعمراتش بودن، یک میراث مثبت اگه بریتانیا گذاشته یا گذاشته، همیشه یک دادگستری مستقل بوده که علتش هم خب روشنه، به دلیل که امکانات مداخله از طریق دیگه همیشه قوه اجراییه داشته، ولی همیشه دادگستری مستقل گذاشته. اگر دولت امریکا، دادگستری امریکا بتونه ادله بیاره که نشون بدن که این کشتی داشته نفت رو میبرده به اونجا و تعهداتی که دولت جمهوری اسلامی داده در این مورد اونطوری که بیانیه دولت جبرالطارق داره ادعا میکنه، اون تعهدات قابل استفاده نیستن، قابل اتکا نیستن، من تردیدی ندارم که دادگستری جبرالطارق میتونه کشتی رو توقیف کنه و در توقیف نگه داره.
دیدگاه کاوه موسوی، حقوقدان در بریتانیا رو میشنیدیم در مورد اینکه دادگاهی در جبرالطارق شامگاه پنج شنبه به آزادی ابر نفتکشی رای داد که گریس یک نام داشت و حامل نفت ایران بود. و ما اعلام تصمیم جبرالطارق، رای حقوقی که جبرالطارق صادر کرد در مورد ابر نفتکش گریس یک و خارج شدن اون از توقیف، حامل چگونه پیام سیاسی هست؟ افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در بریتانیا، به این پرسش ما ساعتی پیش پاسخ داد.
ببینید در هفته های گذشته مکررن مقامات جبل الطارق گفته بودند که این مسئله هست که باید توسط دادگستری مستقل اون کشور مورد بررسی قرار بگیره و عملا دست سیاستمداران و قدرت های سیاسی و نفوذ بریتانیا از این فرایند کوتاه است. اما علارغم ادعای مقامات جبل الطارق من واقعا بعید میدونم که این فرایند حقوقی تحت تأثیر مسائل بسیار پیچیده سیاسی که مرتبط است به مناسبات ایران و بریتانیا و همچنین تنش‌های 4 هفته گذشته آبهای خلیج فارس قرار نگرفته باشه.
آقای شاهی، در بیانیه جبل الطارق اومده که موضوع درخواست آمریکا برای ادامه توقیف گریس یک باید در روندی جداگانه به رسیدگی بشه. شما تصور میکنید که واکنش ایران به این مسئله چه خواهد بود و آیا این در هر صورت میتونه منتهی بشه به آزادی استنا امپرو که در ایران در توقیف است؟
من فکر میکنم این لحظه چند مسئله در ابهام قرار گرفته. در وهله اول دقیقاً اون درخواستنامه‌ای که ایالات متحده ارسال کرده برای دولت یا دادگستری جبل الطارق به دنبال چی بوده؟ آیا واقعا همچین مسئله‌ای انجام شده؟ و در وهله دوم چیزی که در حال ابهام هستش این هستش که دقیقاً توجیه قانونی ایالات متحده برای این درخواست چه بوده؟ آیا مرتبط بوده به تحریم‌های ایالات متحده یا اینکه مرتبط بوده به مسائل دیگه؟ فقط به اختصار خدمتتون عرض بکنم که در ماه جولای یک بنیاد اسرائیلی که مرتبط از نهادهای امنیتی از دادگاه عالی جبل الطارق خواسته بود که این ابرنفتکش رو به اسرائیل واگذار بکنه که از محل فروش این ابرنفتکش بتونه از قربانیان کسانی که تحت تاثیر عملیات‌های تروریستی به حمایت ایران قرار گرفتن حمایت بکنه. البته بدون شک دیدیم که دادگاه از این درخواست استقبال نکرد. اما خب امروز که این درخواستنامه است، یعنی حرف این درخواستنامه از طرف ایالات متحده مطرح شد، این در واقع شایبه رو به وجود آورد که شاید یکی از توجیه‌های قانونی ایالات متحده مرتبط به یک مسئله مشابه به این باشه. اما خب همینطور که اشاره شد تا به این لحظه دقیقاً مشخص نیست که توجیه قانونی واشنگتن چه بوده. و مسئله دوم که مرتبط هست به نفتکش بریتانیایی این هستش که در هفته های گذشته مقامات بریتانیایی مکرراً اعلام کردند که ما صرفا این کشتی رو توقیف کردیم در آبهای جبل الطارق چون که این اول نفتکش هدفش سوریه بوده و عملا ایران تحریم های اتحادیه اروپا رو نقض کرده و به خاطر این توجیه قانونی ما به هیچ وجه به دنبال مبادله یا معامله با ایران نیستیم. اما علارغم اظهار نظر مقامات مختلف بریتانیا فکر میکنم این بر همگان هویدا باشه که حتی شده به شکل غیر مستقیم عملا مبادله انجام شده و من فکر میکنم این آزادسازی گریس وان زمینه آزادسازی نفتکش بریتانیایی را هم رو در روزهای آتی به وجود بیاره در ایران.
جبل الطارق در بیانیه رسمی خودش گفته که چندین نوبت گفتگوهای سازنده با مقامات جمهوری اسلامی داشته، اما میگه 2 روز پیش یک تعهد کتبی از ایران دریافت کرده که مقصد پیش روی گریس یک دیگه جایی نباشه که موضوع تحریم اتحادیه اروپا است. چرا این تعهد رو ایران پس زودتر نداد؟
ببینید این مسئله من فکر نمی‌کنم که فقط یک فرایند عادی حقوقی و قانونی بود. این مسئله تحت تاثیر مسائل بسیار پیچیده سیاسی که مرتبط است به مناسبات ایران و بریتانیا، ایران و ایالات متحده و همچنین تنش‌هایی که ما در هفته‌های گذشته در آب‌های خلیج فارس دیدیم بوده. ایران از همون روزهای اول مدعی شده بود و رسما گفته بود که مقصد نهایی این کشتی در واقع سوریه نبوده. اما من فکر میکنم که در این فرایند بسیار پیچیده لازم شد که ایران به شکل کتبی این تعهد رو بده که کشتی به سوریه سفر نخواهد کرد. اما همینطور که اشاره کردم من بعید میدونم که در واقع آزادسازی این کشتی ضامنش صرفا این تعهدنامه کتبی بوده. بدون شک ملاحظات سیاسی هم در این فرایند وجود داشت.
جبل الطارق از نفتکش گریس 1 رفع توقیف کرد. با دیدگاه افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه در بریتانیا در این باره آشنا می شدید. اما عزیزان اجازه بدید که با دیدگاه شما شنوندگان خوب رادیو فردا هم آشنا بشیم، به شرط اینکه پیام های خودتون رو، صدا و دیدگاه خودتون رو روی دستگاه پیامگیر ما بگذارید. 00420221122112 در مورد آزادی گریس 1 دیدگاه شما چه هست؟ در مورد دادن تعهد ایران برای آزادی اون و دیگر مسائل.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 21 دقیقه و 15 ثانیه بامداد آدینه است. ممنونیم که ما را همراهی می‌کنید و بشنوید که مشاور امنیت ملی کاخ سفید در تازه‌ترین اظهاراتش از عدم تغییر رفتار جمهوری اسلامی انتقاد کرده و ایران را متهم کرد که همچنان به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
جان بولتون بار دیگر جمهوری اسلامی را متهم کرد که برنامه اش برای دستیابی به تسلیحات اتمی را متوقف نکرده است. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در مصاحبه با صدای آمریکا گفت ایران هرگز تصمیمی جدی و واقعی برای توقف دستیابی به سلاح اتمی نگرفته، در حمایت گسترده‌اش از تروریسم در جهان تغییری نداده و از بحران آفرینی در خاورمیانه هم دست بر نداشته است.
آنها دست از حمایت همه جانبهشان از تروریسم بین المللی بر نداشتند. همچنان به مشکل سازی در خاورمیانه، عراق و سوریه و یمن ادامه می دهند. نه تنها انتقال نفت در خلیج فارس، بلکه نیروهای ما نیز در افغانستان، عراق و سوریه در معرض تهدیدهای آنها قرار دارند. رفتار این رژیم نیازمند تغییر اساسی است.
ایران همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را انکار کرده و برنامه اتمی‌اش را مسالمت‌آمیز خوانده است. جان بولتون در بخش دیگری از اظهاراتش گفت که همانند دونالد ترامپ، مهمترین تهدید جهان را گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای می‌داند و به همین دلیل هم آمریکا باید برای کره شمالی و ایران راه حلی بیابد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ادامه از دیگر خطرات ناشی از گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای، احتمال فراگیری آن در میان کشورهای دیگری دانست که با الگو قرار دادن ایران و کره شمالی به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر با انتقاد از برجام آن را مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ندانسته و خواستار توافقی شده که در برگیرنده فعالیت‌های منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران هم باشد. به دنبال انتقادهای دونالد ترامپ، آمریکا سال گذشته از توافق اتمی قدرت‌های جهانی با ایران خارج شد و اعلام کرد برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی سیاست فشار حداکثری علیه تهران را در پیش می‌گیرد. در واکنش به تحریم‌های فزاینده آمریکا، ایران اقدام به کاهش تعهدات خود در چارچوب برجام کرده است.
از نوشین سید حسینی می‌شنیدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بیش از 100 فعال سیاسی و مدنی با صدور بیانیه قرارداد رژیم حقوقی دریای خزر را با قرارداد ترکمنچای مقایسه کردند و در مورد به امضای این قرارداد هشدار دادند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا. بیش از 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران با انتشار یک بیانیه همزمان با اولین سالگرد امضای قرارداد رژیم حقوقی دریای خزر از این اقدام انتقاد کردند. در این بیانیه آمده است به نظر می‌رسد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با نفوذ بالایی که بر جمهوری اسلامی دارد موافقت رهبر ایران را برای تدوین رژیم حقوقی جدید کسب کرده است. این فعالان این قرارداد را ناقض حق حاکمیت ملی ایران دانسته و خدشه‌ای به یک پارچگی کشمر خواندند. محمد جواد ظریف بارها در مقابل این سوال که دقیقاً سهم ایران از دریای خزر چقدر است گفته هنوز مشخص نیست.
من برای مردم توضیح بدم. اگر شما بخواهید بگید ایران 50% خزر رو داره که بعضیا این ادعا رو میکنن، خب نقشه رو نگاه بکنید ببینید چه جوری ایران میتونه 50% خزر رو داره. یا باید آذربایجان و ترکمنستان اصلا ساحلی از خزر نداشته، اصلا منابعی از خزر نداشته باشن، یا ما باید یک قیفی درست کنیم، یک کله قندی درست کنیم که تا داخل روسیه بره تا ما بتونیم 50% خزر رو داشته باشیم. خب این حرف بر چه مبناییه؟
رهبران 5 کشور ساحلی دریای خزر، ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان روز یکشنبه 21 مرداد ماه 97 سرانجام پس از 2 دهه فراز و نشیب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را در قزاقستان امضا کردند. در این کنوانسیون بیان که به سهم کشورها از دریای خزر اشاره شود، حل این مناقشه به آینده موکول شد. سعید بشیرتاش، فعال سیاسی و از منتقدان امضای این قرارداد، در گفتگویی با رادیو فردا تأکید کرد که جمهوری اسلامی از روی ضعف تن به این قرارداد داده و مردم ایران نباید در مقابل این کنوانسیون ساکت بمانند.
جمهوری اسلامی از زمان فروپاشی شوروی همیشه خواهان رژیم حقوقی مشا بود، اما در یکی دو سال گذشته به صورت شگفت‌انگیزی تغییر موضع داد و تمامی تقسیم‌های اون توافقاتی که کشورهای پیرامونی در مورد دریای خزر کردن رو پذیرفت و به یک سهم 11-13% بسنده کرده و اون هم پس از دیداری بود که پوتین با خامنه‌ای داشت. ظاهرا جمهوری اسلامی در موضع ضعف مجبور شده که خواسته های روسیه و کشورهای پیرامونی دریای خزر رو بپذیره. این کنوانسیون نه تنها در زمینه بستر و زیر بستر دسترسی ایران به ذخایر فسیلی دریای خزر رو به چیزی کمتر از 1% تقریبا ایران دیگه دسترسی به این منابع فسیلی نخواهد داشت، در هیچ زمینه حقوق مردم ایران رو تامین نمی‌کنه.
مذاکره برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری‌های آن در 2 دهه پیش آغاز شده بود، اما همچنان نامشخص است. فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، معتقد است این قرارداد بسیار پیچیده است و به هیچ ترتیبی قابل قبول نیست.
قراردادهای قبلی بین ایران و اتحاد جمهوری شوروی بوده که در واقع 2 تا کشور بودن، اما ایران سر جاش هست، اما اتحاد جمهوری شوروی تبدیل به 4 کشور دیگری شده و کنوانسیون ذاتاً تغییر پیدا میکنه. اما تغییر وضعیت جغرافیایی به ژئوپلیتیک منطقه نباید لزوماً بدین مفهوم باشه که ایران متضرر این تغییر و تحولات در ساختار سیاسی اتحاد جمهوری شوروی باشه. در نتیجه ممکنه که درست ایران فقط کف دریای خزر رو داره، ولی اینی که نهایتا قراردادی امضا بشه که هیچ چیزی برای ایران باقی نمونه و در واقع تقریبا از منابع نفت و گاز چیزی دست ایران رو نمیگیره و کف دریا هم حدود 11-13% احتمالاً به ایران تعلق میگیره، این قراردادی که به هیچ ترتیبی نه قابل قبوله و نه مردم باید زیر بارش برن.
امضای این قرارداد با واکنش بسیاری از کارشناسان سیاسی و حقوقی همراه شد. این منتقدان با استناد به 2 قرارداد 1921 و 1940 به تساوی کلیه حقوق بین 2 کشور ایران و شوروی سابق و همچنین سهم بیشتر ایران در دریای خزر تاکید می‌کنند. تصمیم گیری درباره مسائل مرتبط با این دریا با رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی است.
از کیانوش فرید میشنیدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اعتراض به سیاست‌های مغایر با دموکراسی پکن در هنگ کنگ
همچنان در حالی ادامه دارد که به نظر می رسد صبر دولت چین در حال به اتمام رسیدن است. گزارش ها خبر از استقرار نیروهای ارتش چین در نزدیکی هنگ کنگ دارند. مهداد قاسم‌فر گزارش می دهد.
پکن که هفته گذشته به معترضان هنگ کنگی هشدار داده بود که با آتش بازی نکنید که نتیجه عکس خواهید گرفت، هزاران تن از نیروهای ارتش خود را در استان هممرز با هنگ کنگ مستقر کرد. هشدارهای تند دولت چین نسبت به معترضان در هفته اخیر شدت یافته است. پس از آنکه معترضان در فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ تجمع کردند و در پی آن رفت و آمد معمول و پروازها مختل شد و نیز بعد از بازداشت یک خبرنگار وابسته به یک روزنامه دولتی به دست معترضان از یک سو و آزار دادن یک مأمور مخفی چین به دست همین معترضان، پکن صریحا اعلام کرد که این تظاهرات اعتراضی در هنگ کنگ دارد به تروریسم نزدیک می‌شود. جمله‌ای که معنایش احتمال دخالت مستقیم ارتش چین در بقایه است که این جزیره ثروتمند را هفته هاست در بر گرفته است. حضور معترضان فرودگاه هنگ کنگ البته بعد از دخالت و درگیری شدیدی که در ورودی ترمینال فرودگاه بین تجمع کنندگان و نیروهای پلیس رخ داد به پایان رسید و معترضان که از 5 روز پیشتر در فرودگاه تجمع کرده بودند با طلوع آفتاب از محوطه فرودگاه عقب نشینی کردند. با این حال هیچ نشانه ای از پایان یافتن اعتراضات در هنگ کنگ در دست نیست. از سوی تصاویری که روز پنجشنبه خبرگزاری فرانسه از استان شنجن همجوار با هنگ کنگ منتشر کرده، صدها خودروی زرهی و نفربر ارتش چین را در یک استادیوم ورزشی و خارج از آن در حال آماده باش نشان می دهد. تظاهرات هفته‌ای اخیر در هنگ کنگ در اعتراض به مقررات تازه درباره استرداد متهمان از هنگ کنگ به چین آغاز شد. این مقررات در پی اعتراض‌های مخالفان لغو شد، اما این وقایع به مرور به حرکت گسترده‌تری برای مطالبه دموکراسی تبدیل شده است. همزمان با این حوادث اقتصاد هنگ کنگ لطمه خورده است و همین باعث شده که برای ناظران در ادامه حمایت مردم از معترضان شک و تردیدهایی به وجود بیاید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه وضعیت هنگ کنگ را پیچیده توصیف کرد. بسیاری از تحلیلگران اعتراضات مردمی در هنگ کنگ را یکی از بزرگترین چالش‌ها برای شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و لطمه به اعتبار او که از سال 2012 بر سر قدرت آمده ارزیابی می‌کنند.
از مرتضی قاسم‌فر می‌شنیدید. و اما جانشین فرمانده سپاه صحبت از اقتدار جمهوری اسلامی کرده است. شما شنونده خوب رادیو فردا، این اقتدار را تا چه حد در رابطه با آزادی ابرنفتکش گریس یک به وسیله دولت جبل الطارق به وسیله یا از طریق تعهد کتبی ایران میدونید؟
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان و مرکزی دیجن.
ساعت ششم، هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
33 دقیقه و 20 ثانیه از روز جمعه رو پشت سر گذاشتیم، روزی که شما ساعت 6 بعد از ظهر شنونده برنامه هفتگی ساعت ششم خواهید بود که به این مسئله گریس یک، اقتدار جمهوری اسلامی به گفته جانشین فرمانده سپاه و ارتباط اون اقتدار با آزادی ابرنفتکش گریس یک به وسیله تعهد کتبی جمهوری اسلامی میدونید. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا.
در مسابقات فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه‌های آسیا، مس سونگون نماینده ایران به فینال این رقابت‌ها راه یافت. در این مسابقات که با شرکت نمایندگان 16 کشور در تایلند جریان دارد، مس سونگون در مرحله نیمه نهایی با پیروزی 7-3 بر تیم AGMK ازبکستان به فینال رقابت‌ها راه یافت. از گفته‌های فرهاد فخیم، کاپیتان تیم فوتسال مس سونگون در مصاحبه با تلویزیون ایران پیداست که تیمش به هیچ مقامی بجز قهرمانی در این مسابقات رضایت نمی‌دهد.
خیلی چسبیدیم برده، انشالله من روز اولم گفتم دومی با دهمی با ایران هیچ فرق نمی‌کنه، ما باید فقط قهرمان بشیم.
فینال رقابت‌های فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه‌های آسیا ساعت 3:30 بعد از ظهر روز شنبه به وقت ایران در بانکوک پایتخت تایلند میان مس سونگون و ناگویا اوشنز از ژاپن برگزار خواهد شد. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان از امروز جمعه در تالین پایتخت کشور استونی آغاز می‌شود. ایران که با یک تیم کامل در 10 وزن در این مسابقات شرکت کرده، یکی از مدعیان قهرمانی است. امروز مسابقات 5 وزن اول برگزار می شود و از ایران پوریا دادمرز، شاهین بداغی، محمد ناغوسی، حسن فروزنده و علی اکبر یوسفی روی توشک می روند. و تیم فوتبال بحرین برای نخستین بار با شکست تیم فوتبال عراق قهرمان فوتبال غرب آسیا شد. بحرین در فینال مسابقات غرب آسیا که در کربلا برگزار شد با 1 گل تیم ملی فوتبال عراق را شکست داد. گلی که به گزارش تلویزیون عراق توسط عیسی الموسا در دقیقه 39 زده شد و بازی با همین 1 گل 1-0 به سود بحرین خاتمه یافت. جایزه نقدی برای بحرین قهرمان مسابقات 100,000 دلار و نایب قهرمان یعنی عراق 50,000 دلار است. مسابقات فوتبال غرب آسیا از 2 هفته پیش در 2 شهر کربلا و اربیل با شرکت 9 کشور عربی منطقه آغاز شد. مراسم افتتاح که در کربلا برگزار شد و با حضور پررنگ زنان عراقی همراه بود و واکنش‌های نیز به همراه داشت. در این مراسم برنامه‌های هنری بانوان بدون حجاب عراقی از جمله رقص‌هایی از داستان‌های 1001 شب به نمایش درآمد. اما در تهران حجت الاسلام حسین انصاریان از وعاظ و مبلغان دینی در جمهوری اسلامی با لحنی تند این گونه حرکات را در کربلا حرکات شیطانی نامید که به گفته وی داغی است جانگداز بر پیکر اسلام. ایران چند سالی است که خود را از مسابقات فوتبال غرب آسیا کنار کشیده و به منطقه آسیای میانی منتقل گشته.
از حبیب روشنزاده مفسر ناماشنای ایرانی میشنیدیم. عزیزان شما میتونید از طریق فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام، واتساپ و وبسایت رادیو فردا با ما همراه باشید. آخرین خبرها را هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید و همونجا دیدگاه‌های خودتون رو هم مطرح کنید. و یادآوری میکنم که تلفن رادیو فردا شب و روز در اختیار شما 00420221122112. شبی خوش و روز جمعه دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
بچه ها این روزها در اینستاگرام بزرگ می شوند. در اینستاگرام زبان باز می کنند و در اینستاگرام به مدرسه می روند. آیا به عنوان پدر و مادر اجازه داریم در هر حالتی و هر وقت که دلمان خواست عکس بچه ها را منتشر کنیم و درباره همه جزئیات زندگی کوچک آنها بنویسیم؟ مریم میرزا، روزنامه نگار در دویچه وله فارسی، مادری است که در پاسخ به این پرسش یک نه قاطع می گوید. آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، اما میگوید هنوز نمیتوان به پرسش درباره موضوعی تا این حد تازه پاسخی قطعی داد. من فهیمه خضرهیدری هستم. سلام به تابوی این هفته، خیلی خوش آمدید. خانم امینی، برنامه این هفته تابو رو با شما آغاز میکنیم. مثلا اگه بخوایم از اینستاگرام شروع بکنیم، شما برای داشتن یک حساب کاربری در اینستاگرام باید بیش از 13 سال سن داشته باشید، اما خب میلیون ها عکس هست که در هزاران هشتگ منتشر شده از بچه های زیر 13 سال، عمدتاً هم از طرف پدر و مادرشون. حالا من سوالم اینه، در آغاز این برنامه موضوع جزئیات بیشتری داره، ولی در یک نگاه کلی این چقدر با اون مجموعه‌ای که ما با عنوان حقوق کودکان میشناسیم در تناسب چقدر در تضاد.
قبل از هر چیز باید بگم که میخوام ابراز خوشحالی و تشکر بکنم برای انتخاب این موضوع مهم. چیزی رو که شما دارین سوال میکنین در موردش از جوانب مختلف قابل حرف زدنه. یکیش بحث رسانه‌ای موضوع هست. من هفته پیش هم با یک رسانه دیگه راجع به این موضوع صحبت کردم. بحث اونها خیلی بحث محدود شده تری بود در مورد استفاده از تصاویر کودکان در بیزنس هایی که پدر و مادرها در شبکه های اجتماعی راه میندازن. یعنی میبینیم که الان بحث حتی به طور عمومی از این که کسی بخواد بچهش رو عکس بچهش رو منتشر بکنه یا فیلمش رو فراتر رفته به بحث استفاده یا بهتر بگیم سوء استفاده از تصاویر کودکان برای بیزنس هایی هست که اینها در جهت تبلیغ استفاده میشن. بعد اون وقت یه بحث باز ریشه دارتری مطرح میشه که خب مگه ما در تاریخ سینما، مگه در تاریخ رسانه با پدیده انتشار تصاویر کودکان و حتی کار کودکان روبرو نیستیم؟ پس تفاوت اینها چیه؟ و من این پیش داوری رو نسبت به بحث امروزمون دارم که ما قرار نیست به یک نتیجه مطمئن برسیم، به دلیل اینکه ما نیاز داریم بیشتر بحث بکنیم و من خودم که اینجا هستم و در این بحث دارم مشارکت میکنم، از همین حالا میگم که من دارم بلند فکر میکنم بیشتر تا اینکه بخوام نظر قاطع یا مثلا تحقیق شده در خصوص موضوع بدم.
خب خانم میرزا، نظر خانم امینی رو شنیدیم. من میخوام از شما بپرسم نظر شما چیه؟ شما فکر میکنید که آیا ما داریم حقوق کودکان رو نقض میکنیم با انتشار این عکس ها، یا اینکه اینطور نیست؟
باید بگم که برخلاف خانم امینی خیلی نظر مشخص دارم و فکر میکنم که بله، حقوق کودکان داره نقض میشه. این اتفاق که توسط والدینی که خیلی هم به فرزندانشون مهر میورزن و به اونها علاقه دارن داره اتفاق میفته، برخلاف حقوق کودک. به خاطر اینکه مثلا یکی از بدیهی ترین حقوق کودک برخورداری از امنیت فیزیکیه که با انتشار عکس ها توی فضای اینترنت میشه بحث کرد در موردش که اگر که حتی بگیم که صریحا نقض میشه ولی با خطر مواجهه. اول از همه اینکه آماری که منتشر میشه خیلی وقتا برای کشوریه که آمار رو در واقع جستجو میکنه و بعد اونها رو منتشر میکنه. یعنی اگر در فضای فارسی ما تحقیق درستی انجام نشده، آماری منتشر نشده از میزان عکسایی که از کودکان از صفحه والدینشون برداشته شده و روی سایت های پورنوگرافی کودکان گذاشته شده، اگه چنین آماری وجود نداره و شما به عنوان یک والد اطلاعی ندارین، دلیل نمیشه که چنین چیزی وجود نداره. به صورت کلی مراقبت‌های بهداشتی از کودکانه که جزء حقوق کودک برشمرده میشه و خب بهداشت روان یکی از انواع مراقبت‌های بهداشتیه که وقتی ما عکس بچه 7-8 سالمون رو در فضای مجازی به صورت پابلیک، به خصوص به صورت عمومی منتشر میکنیم و اون میتونه توی مدرسه در واقع مورد توهین، مورد آزار و اذیت دوستان و همسالان خودش قرار بگیره به خاطر محتوا یا به خاطر شکل اون خودش توی اون عکس، خب ما داریم بهداشت روانی این بچه رو با خطر مواجه میکنیم. برخورداری کودک از اختیار عملی که دیگه از وقتی ما عکس بچه‌مون رو منتشر می‌کنیم و در آینده اون هیچ امکانی برای تصمیم گرفتن در مورد محتوایی که سالها قبل در موردش منتشر شده توی فضای مجازی نداره، ما داریم اختیار عمل رو برای همیشه از اون می‌گیریم. حافظه اینترنت قابل پاک کردن نیست. محتوایی که ما منتشر می‌کنیم حتی اگر که دیلیتش کنیم ممکنه تا سالها و سالها روی آرشیوهای مختلف مونده باشه، حتی با فرض اینکه ما در ستینگ شبکه‌های اجتماعی این رو قید کرده باشیم که عکس‌ها متعلق به خودمون و اجازه مالکیت عکس رو به شبکه‌های اجتماعی به اون کمپانی‌ها نمیدیم، باز هم امکان این که این عکس‌ها به صورت کلی دیلیت نشده باشن وجود داره. بنابراین ما داریم اختیار عمل رو از کودکانمون که بعدها بزرگسالان آینده هستن می‌گیریم برای شکل دادن به هویت دیجیتال خودشون.
خب خانم امینی، نظرتون در این مورد چیه؟
ببینید، من میخوام دعوت بکنم به هر سمون که وقتی اینجا حرف میزنیم فقط از دریچه نگاه خودمون حرف نزنیم، به دلیل اینکه مسئله بیزنس اگر کنار باشه، شیر کردن عکس‌های فرزندانمون با دیگران در واقع به فقط یه جور نمایش شخصی نیست، یه جور تقسیم کردن تجربه هایی هست که به دلایل مختلف ممکنه امکان این شیر کردن در فضای عادی وجود نداشته باشه. باشه. این رو من در دفاع از انتشار عکس کودکان در شبکه‌های اجتماعی نمیگم، بلکه برای مطرح کردن نظرهایی که ممکنه پشت این رفتار وجود داشته باشه مطرحش میکنم. فاصله جغرافیایی، پراکندگی جغرافیایی، شرایط زمانی کار پدر مادرها و زندگی شهرنشینی امروز و خیلی از مسائل دیگه باعث شده که خانواده ها در یک فاصله زمانی مکانی از هم به سر ببرن. شبکه‌های اجتماعی این فرصت رو به دیگران داده که بتونن اگر همدیگر رو نمیبینن یا اگر همدیگر رو نمیشنوند از اتفاقهای زندگی همدیگه با خبر بشن. بنابراین شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، فیسبوک یا توییتر و چیزهای دیگه فضایی هستن که ما بتونیم تجربه‌های شخصیمون رو در یک بعد اجتماعی شیر بکنیم. اما همینجا هم ما میتونیم استفاده بهتری بکنیم از این شبکه ها. اینستاگرام کلوز فرندز داره، شما در فیسبوک میتونین صفحه های شخصی که دسترسی عمومی ندارن بسازین. اگر کسی هم میخواد به فرض از پدر و مادرش دوره و میخواد که اونها هر روز نوشون رو ببینن، میشه از امکانات بهتری استفاده کرد. اما این که حالا کلن انتشار عکس با حقوق کودک آیا در مغایرت هست یا نیست، من فکر میکنم که یه بحثی هست که هنوز علم حقوق حداقل بهش پاسخ نداده.
خانم میرزا، بعضی ها هستن که خب میگن که انتشار گاه به گاه عکسی از فرزندتون اشکالی نداره، استدلال این هست که به هر حال من در شبکه‌های اجتماعی بخش‌هایی از زندگی خودم رو به انتخاب به اشتراک میگذارم با دیگران، فرزند من هم، بچه‌ای که به زندگی من اضافه شده هم بخشی از این زندگیه و تجربه مادری یا تجربه پدر شدن یا زیستن با او رو هم به اشتراک میذارم. اگر این به صورت متعادل و گهگاه باشه اشکالی تولید نمیکنه. شما چه پاسخ خواهید داد؟
اول از همه باید بگم که همه ما حتی جوان‌ترها یا مسن‌ها به هر حال توی نسل‌های مختلف هنوز هم کسانی هستیم که کودکیمون در دوره آفلاین بودن گذشته. یعنی ما از این خودمون تجربه ای نداریم، بیشتر ماها که پدر یا مادر هستیم تجربه ای شاید نداشته باشیم که چه حالی داره، چه حسی داره که شما مثلا به سن نوجوانی برسین و با یه حجم بزرگی از دیتا در مورد خودتون مواجه بشید. البته خود من بگم وقتی که من برای مصاحبه دعوت شدم، من خب از کسانی هستم که عکس بچه‌م رو در شبکه‌های اجتماعی نمیگذارم یا عکسی میذارم که صورتشو میپوشونم، ولی مثلا گهگاهی در موردش مینویسم و به خصوص همونجوری که خانم امینی هم گفتن، به هر حال با توجه به این که الان ماها مهاجر هستیم، آدم‌ها الان اصلا در واقع زمان مهاجرت آدم‌ها از هم دور زندگی می‌کنن، حتی در داخل یک کشور، شاید به هر حال شبکه‌های اجتماعی امکان خوبی هست، ولی با این همه من خودم از کسانی هستم که خیلی در این مورد مراعات می‌کنم. ولی من وقتی که برای مصاحبه فکر می‌کردم و یه مقدار منابع مختلف و اخبار مختلف رو دوباره زیر و رو کردم، همون قدری هم که در واقع در مورد بچه‌م مطلب یعنی محتوا منتشر میکنم یا چیزی می نویسم واقعا احساس خطر کردم و به نظرم رسید که بعدها ما مسئولیت بزرگی داریم. در این حال بعدها بچه هر روز تغییراتی میکنه که آدمو شگفت زده میکنه. اولین جمله شما رو که میفهمه، اولین ارتباطی میتونه با شما برقرار کنه، دستهاش، پاهاش، همه اینها برای والدین یه دنیا از شگفتی داره که دوست دارن با دیگران یا اصلا موضوع خودشونه و همونطور که موضوع خوش ممکنه یه روز این باشه که توی کافه نشستن و دارن مثلا حالا قهوهشون رو میخوان یا با دوستشون گپ بزنن و یه چیزی در مورد اون می‌نویسن، خب موضوعی هم که انقدر شگفت‌زده‌اش رو می‌کنه در موردش مطلب منتشر می‌کنن. بنابراین اینم که ما از واقعا توقع داشته باشیم در عصر کنونی هیچ کدوم از والدین هیچ عکسی یا هیچ محتوایی از فرزندانشون منتشر نکنن به نوعی غیر واقع‌گرایانه به نظر میاد. موضوع اصلی در واقع همه این حرفا اینه که اگر می‌خواید عکسی منتشر کنیم یک دقیقه فکر کنیم. به چی فکر کنیم؟ به اینکه ما چه عکسی می‌خوایم منتشر کنیم؟ آیا عکسی که از بچه‌مون توی استخر منتشر می‌کنیم عکس مناسبیه برای انتشار؟ آیا عکسی که آدرس مدرسه بچه توی اون مشخص باشه یا اینکه لوکیشن بزنیم بالای عکس؟ خب این عکس‌هایی هستن که خطرات زیادی می‌تونن برای بچه‌ها، حتی خطراتی در حد دزدی بچه‌ها رو ایجاد کنن. وقتی عکس بچه‌مون رو منتشر می‌کنیم شاید یه مقدار به این توجه کنیم که این عکس‌ها ممکنه سر از کانال‌های پورنوگرافی در بیاره. خیلی از این عکس بچه‌ها که یعنی همه‌شون تقریبا که در کانال‌های پورنوگرافی هستن، عکسایی هستن که والدین با نیات خیلی معصومانه و مهرورزانه گرفتن. و شاید بهتر باشه که مثلا عکس‌های بچه‌ها در آغوش خودمون منتشر بشه، جوری که منتشر بشه که که واقعا استفاده چندانی برای کانال های پورنو نداشته باشه. اینم من اشاره بکنم که وقتی ما میگیم که در مورد اکانت های در واقع سوشال میدیا صحبت میکنیم، موضوع فقط اکانت های پابلیک هم نیستش یا عمومی هم نیستش، به خاطر اینکه مثلا سال گذشته 50 میلیون اکانت فیسبوک هک شدش. میدونین یعنی به هر حال ما باید اینو در نظر بگیریم که ما در دنیای اینترنت به صورت کلی هیچ وقت پرایوت نیستیم. دلیلی نداره از پرونده پزشکی بچه‌هاتون بنویسین، از اینکه در چه زمانی چه بیماری داشتن، چون پرونده پزشکی یک امر، یک مسئله محرمانه تلقی میشه و وقتی شما به مرور این کارو کنین، بچه شما بزرگ میشه و در سن 18 سالگی کل پرونده پزشکی اون در دسترس همگان قرار داره اگر یه مروری بکنن روی اکانت های شما.
خانم امینی، برمیگردیم به شما. من میخوام، خانم میرزا گفتن مثلا اطلاعات بچه، پرونده پزشکی بچه رو منتشر میکنیم، در وبلاگ ها به خصوص خیلی این اتفاق میفته. مثلا میبینیم که کودکی در طیف اوتیزم قرار داره، پدرش یا مادرش تمام زندگی این کودک رو مینویسه، به هر دلیل دیگه ای راجع به ویژگی های او مینویسه، اتفاقا خیلی هم ممکنه قشنگ بنویسه، خیلی هم خواننده داشته باشه، ولی هنوز که اون بچه نمیتونه تصمیم بگیره در مورد اینکه آیا میخواد مخاطبان گسترده ای، آدم های زیادی در مورد شرایط او بدونن یا ندونن. از طرفی اینکه بچه ها در آینده با چه چیزی به خاطر آورده میشن در بزرگسالیشون خیلی مهمه. مثلا شما هم دیدید دیگه ویدیوهایی که مثلا حالا در گیومه با مزه بودن. ما یک ویدیوی خیلی مشهور داریم که من نمیخوام حالا نامشو ببرم، ولی روی زندگی اون بچه اثر گذاشت وقتی که این طنزی که در مدرسه اتفاق افتاده بود و منتشر کردن. فکر میکنید که اینکه هر چیزی موقعیتی با مزه باشه یا به قول خانم میرزا شگفت‌انگیز باشه، زندگی که داره اون کودک میکنه، اینها رو ما راجبش بنویسیم، حالا نه الزاما عکس منتشر کنیم، همین تولید محتوا، این رو چه میشه راجبش گفت؟
سالها پیش ما دوستی داشتیم که ایشون یکی از فعالان حقوق بشر بودن و فرزندی تقریبا همسن و سال فرزند من داشتن، در موقعیتی که در ایران خیلی از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان و روزنامه‌نگاران در خطر بودن، توصیه ایشون به همسرشون این بود که اگر من دستگیر شدم حتما با فرزند من به دادگاه بیا و اون رو در معرض در واقع رسانه ها قرار بده و بذار اگر گریه میکنه، اگر ناراحت، دلتنگ یا هر چیزی هست، بذار همه بدونن و خب این شدت خبر رو بسیار بیشتر خواهد کرد. این مخالف اون اصلی هست که ما داریم براش میجنگیم، برای زندگی بهتر، برای کرامت بیشتر. حالا اینکه خود فرزندم مشکل داشته باشه، بیمار باشه و دیگران، من بخوام بهشون آگاهی بدم که با یک مثلا بچه خاص چجوری باید رفتار بکنم، به نظر من یه خود بحثش جدا هست. برای اینکه در خیلی از موارد جامعه ما طریقه مواجهه با یک بچه بیمار رو نمیدونه و اتفاقا تو این زمینه باید به نظر من اطلاع رسانی کرد، نه حالا با تأکید کردن روی یک بچه یا نوشتن دیتیل های زندگی یک بچه، ولی خوبه که پدر مادرها تجربه های حتی تلخ رو در میون بذارن، برای اینکه خود این آگاهی میتونه جامعه رو نسبت به موضوع حساس بکنه. ولی این که ما بخوایم جلب توجه بکنیم برای اینکه عقیده مثلا تحت ستم کسی رو بخوایم بولد بکنیم، به نظر من نوعی مثل همون استفاده بیزنسی از تصاویر کودکان هست. چطور میشه که در رسانه‌های غربی شما کمتر تصاویر زندگی عادی بچه‌ها رو میبینید، در حالی که همین خبرنگاران غربی وقتی که به ایران سفر میکنن، وقتی که به هند سفر میکنن، به آفریقا سفر میکنن، کلن به جوامع شرقی یا جهان سوم سفر میکنن، به راحتی عکس بچه هایی که به هر روی شاید تحت ستم هستن یا حتی نیستن، ولی اونها پالیسی برای استفاده از تصاویر بچه ها در جوامع شاید بشه گفت عقب مانده تر از نظر اقتصادی و اجتماعی ندارن، در حالی که این پالیسی در جوامع غربی بسیار سفت و سخت است. حتی اگر شما در مورد شبکه‌های اجتماعی هنوز قوانین سفت و سختی نداشته باشین، اما این پالیسی در خود خانواده‌ها وجود داره اونها اجازه نمیدن شما از ایران بلند شی بیا اینجا بری تو خونهشون یا تو خیابون به راحتی از فرزندانشون فرزندان کوچیکشون عکس بگیرین.
خانم میرزا، ما تو آلبوم عکس خانوادگیمون حالا شما اشاره کردید که ما در عصری بزرگ شدیم که دیجیتال نبود، درسته؟ حتی ما هم میتونیم به این فکر بکنیم که مثلا در آلبوم خانوادگی که دست به دست هم میشه در هر حال یک گروه کوچکتری، یه عکسی از ما هست که دوست ممکن نداشته باشیم. انتشار عکس برهنه بچه‌ها، انتشار عکس بچه‌ها در حالی که مثلا آش خوردن، ماست خوردن، همه سر صورتشون کثیفه ولی بامزه است.
اول از همه اینکه اگر شما یه سری به اینستاگرام در فضای ایران بزنید، می‌بینید که هزاران اکانت وجود دارن که اینها واقعا هیچ کدوم شامل این بحث‌های پیچیده‌تر نمی‌شن و صرفاً عکس بچه‌هاشون رو منتشر می‌کنن. و برای من وقتی ما در مورد انتشار عکس بچه‌ها در شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم، بیشتر در مورد این تعداد بسیار زیاد که من فکر می‌کنم اغلب در واقع موارد رو تشکیل میده صحبت می‌کنیم. برای من موضوع اینه که ما در مورد چیزایی داریم صحبت می‌کنیم که هر روز داره اتفاق می‌افته به عنوان عکس بامزه از بچه‌ها. ما شخصاً با من آدم‌های بالغ خودمون خیلی وقتا پیش میاد که وقتی نفر ازمون عکس می‌گیره میگیم یه لحظه بده من نگاه کنم ببینم عکس من چه جوری افتادم، اینو نذار یا تو فیسبوک، اینو بذار توی اینستاگرام یا فیسبوک. یعنی این یه جمله خیلی خیلی رایجیه که فکر می‌کنم چیزان تعجب کنه وقتی شخص مقابل بهشون که این عکس من زشت افتادم یا بده، وا این عکسی که الان رفتیم اینجا چیز خوردیم و نذاریا. ما توی در واقع اینستاگرام تصمیم میگیریم چه عکسایی رو منتشر کنیم، عکسایی که ما درش تگ میشیم اگه دوست نداشته باشیم، یا به صاحب اکانت میگیم میشه این عکسو حذف کنی، یا اینکه تگش رو برمی‌داریم که آدم‌های دیگری کمتری ببینن، و یا اینکه مثلا توی لینکدین و همه اینها انتخاب می‌کنیم چه چیزی در مورد اون منتشر بشه چه چیزی نشه. و این در مورد بچه‌هایی که الان ما زندگی میکنن در مورد پسر مثلا خورد سال من وجود نداره. ما تصمیم گیرنده ایم تا وقتی بزرگ میشن و با هویت آنلاین شکل گرفته مواجه میشن. این بچه های ما در آینده یا همین الان مثلا بچه که ممکنه 5-6 ساله باشه، حالا یکی دو سال دیگه که بیشتر ممکنه بتونه در واقع نظر خوشو بگه، به راحتی ممکنه خوشحال نباشن در مورد عکس یا نوشته ما در موردشون. به راحتی ممکنه فکر کنن که اینو دوست نداشتن اصلا منتشر شه، اصلا این شکلی دوست نداشتن باشن، یا این چی ازشون منتشر شده. که خب من فکر میکنم این برمیگرده به شیوه مواجهه ما با فرزندام. یکی از اکانت‌های خیلی هم معروف هستش در زمینه، یعنی در لایف استایلش در واقع معروفه که بچه داره و همه محتوای زندگیش با بچه‌شون هم منتشر می‌کنه در ایرانه. یک بار بهش ایراد گرفتن در این زمینه در واقع حریم شخصی بچه و توضیحش این بود که به هر حال بچه منه، ما هم خیلی چیزا هست که از پدر مادرم انجام دادن دوست نداشتیم، خب اینم اینطوری میشه. ما یا برای این بچه‌مون، برای من اینطوریه که آیا به اندازه کافی احترام قائل هستیم؟ احترام اینکه روزی دوست نداشته باشه، و ما داریم الان لحظه ای منتشر میکنیم. حالا اونا که بیزینس میکنن شاید موضوعشون فرق داشته باشه، شاید از اون پولی که درمیارن چیزی لااقل به بچه‌شون در آینده بیاد. در این
اتفاقا اینجا اجازه بدید بریم به خانم امینی، چون ایشون می‌خواستن در مورد بیزینس با بچه‌ها صحبت بکنن و شما گفتید که خب حداقل ممکن در آینده چیزی به بچه‌ها برسه. می‌خوام در اینجا صحبت خانم امینی رو بشنویم در مورد این شکل از حضور بچه ها در شبکه‌های اجتماعی. لباس تبلیغاتی تن بچه ها می کنن. در حوزه‌های مختلف ما می‌بینیم بچه ها دستن در کار پول ساختن هستن در شبکه‌های اجتماعی. خانم امینی، شما ممکنه بخواید در این مورد صحبت کنین؟
بله، این موضوع منو به شدت یاد فیلم The Truman Show میندازه. این فیلم در مورد یک مردی هست که از وقتی که در شکم مادرش هست، دوربین هایی که اون نمیبینه و نمیدونه، از وجودشون بیخبر هست، تمام لحظه های زندگی اون رو فیلم میکنن و مردم سراسر دنیا به طور شبانه روز شاهد خصوصی ترین لحظه های زندگی اون هستن. اگر مسئله بیزنس نباشه، ممکنه، ببینید باز من همش با شک و تردید هم میذارم، ممکنه با این مسئله مواجه بشیم که ما آدم هایی رو هم دیدیم که از پدر و مادرهاشون میپرسن که چرا وقتی که من بچه بودم، حالا اون زمان که شبکه‌های اجتماعی نبود، همین عکسای خودمون، از من به اندازه کافی عکس نگرفتین. شاید فرزند بنده و شما در آینده سوال بکنه که چرا من به اندازه همسالان خودم شناخته شده نیستم در بچگیم. در چنین شرایطی تنها چیزی که میشه گفت این هست که شک کنیم همیشه به این که ما به تنهایی بهترین تصمیم گیر نیستیم همیشه، اما مسئول ترین هستیم. ممکنه تصمیم‌های ما بهترین نباشه برای فرزندانمون، اما هر تصمیمی که ما می‌گیریم و هر اتفاقی برای فرزندانمون بیفته مسئولیت مستقیم اون با ما هست.
خانم میرزا، در پایان برنامه هستیم، برنامه رو با جمع‌بندی شما به پایان می‌بریم.
من فکر می‌کنم که با توجه به اینکه یکی از به هر حال شدیدترین مشکلی که ممکنه پیش بیاد همین استفاده ناجور از عکس بچه ها توی جاهایی که نباید هستش، فکر میکنم خب پوشوندن عکس میتونه کمک کنه، چون فکر نمیکنم کسی که حالا یه وبسایت داره برای در واقع تولید محتوای جنسی در مورد بچه ها، حالا عکسی که اصلا صورتش معلوم نباشه چندان مورد توجهش قرار بگیره. ما باید این حساسیت ها رو داشته باشیم و این حساسیت ها رو در موردش صحبت کنیم که هم آدم ها بیشتر مشارکت کنن و هم باعث بیشتر فکر کنن. موضوع اصلی در این مورد که این مسئله جدیده و باید همه بیشتر و بیشتر فکر کنیم.
سپاسگزارم مریم میرزا و آسیه امینی، مهمانان این هفته تابو.
به رادیو فردا گوش میکنید.